الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و برنامه گامی به سوی ظهور رو ملاحظه می‌فرمایید. خب ظرفیت برنامه اینجوری است که اگر طرحی، سوالی، نکته‌ای دارید حتما در جریان قرار بدید، مطرح بکنید، سوالاتون رو حتما بپرسید و از این فضایی که فراهم شده انشالله بتونیم به برکت سوالات شما استفاده بکنیم و کارشناس عزیز و بزرگوار رو به زحمت بندازیم، بهره‌مند بشیم و نکاتی که میگن همه انشالله فیض ببریم. در ابتدا اجازه بفرمایید دعای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرج الشریف رو بشنویم و بعد هم انشالله ورود پیدا بکنیم خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار که من استاد عزیز رو انشالله معرفی خواهم کرد و انشالله سوالاتی که پیش روی هست اونها رو مطرح بکنیم و بهره‌مند بشیم. در خدمتون هستیم.
اللهم کل بلی الحجت صلواتک
سرداران عزیز و بزرگوار، خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید. خب حالا از این فرصت هم استفاده بکنیم برای اینکه بیشتر میخوایم ورود در بحث داشته باشیم و کارشناس عزیز و بزرگوار رو هم که معرفی بکنم بیشتر همه متوجه میشیم که یه فرصت خیلی خوب استثنایی، باید بیشتر از این موقعیت استفاده بکنیم. در ابتدا یک کلیپی هست که این کلیپ رو هم ببینیم و بعد هم استاد عزیز رو بعد از اینکه ورودی داشتن در عرض سلام خدمت شما عزیزان، اگر نکته مقدمه‌ای بود حتما خدمتتون عرض می‌کنن و این کلیپ رو انشالله مورد نقد و بررسی قرار میدند و از نقطه نظرات کارشناس عزیز و بزرگوار استفاده خواهیم کرد. عزیزان اگر زحمت نیست این کلیپ رو پخش بکنید.
باور کن روز قیامت بالفرض، فرض مال نیست، روز قیامت تک تک فرض بر این که وجود داره، فرض بر این که وجود داره 150 سال تشریف بردن کجا رفتن معلومه. خب روز قیامت اونهایی که تا حالا مردن و از فیوزات و براهین و ادله و حججی که نزدیشون هست بی بهره موندن، روز قیامت یقیشون میتونن بگن یا نه؟ خدایا این حجتت 1150 سال هر چه التماس کردیم آقا بیا ما هستیم، آقا بیا ما هستیم، نیومد. حکومت تأسیس شد نیومد. این همه سربازان امام زمان گفتن هستن نیومد. این همه دعا خوندیم نیومد. ولایت تکوینی هم دستش بود، همه چی هم دست خودش بود، مملکت به بزرگی هم داده بودیم به خودش، نیومد. آیا مردم میتونن روز قیامت خدا رو بگن خدایا تو حجتت که فرستاده بودی این هم حجتت، ولی اونجا که نبود پیش ما؟
سرداران عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورسید آقایی هستن که خدا رو شکر میکنیم. من خودم هم خیلی خوشحال و مسرور هستم خدمت این استاد عزیز. میرسیم اینجا و به هر حال یا جاهای دیگه ای باشه، توفیقی باشه خدمتشون شاگردی بکنیم، استفاده بکنیم، به ویژه در مباحث آخرالزمانی و مهدویت که خب تخصص این عزیز و بزرگوار هست و انشالله از این فرصت توی این فضا استفاده بکنیم، هم نسبت به این کلیپ و هم حالا سوالاتی که پیش روی داریم و مسائلی که مطرح هست خدمت این استاد عزیز و بزرگوار هستیم. حاجا در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. اجازه بدید من هم عرض سلام و طاعت قبولی داشته باشم به محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی. انشالله هر جا که هستند طاعتشون مورد قبول و در بندگی خدا ثابت قدم باشند انشالله. و نیز این روزی رو که روز جهانی قدسه و امیدواریم که انشالله ما به زودی زود شاهد باشیم زوال و از بین رفتن و از همپاشیدگی رژیم صهیونیستی رو و مستضعفان فلسطین انشاءالله بتوانند در کشور خودشون، کشوری که متعلق به اونهاست، بتوانند حاکمیت خودشون رو تشکیل بدن. اما در رابطه با عذرخواهی میکنم، این کلیپی که پخش شد، این آقای مجری مثل این که تصور میکنه بهره بردن از امام زمان ارواح نافدا فقط به این است که ایشون رو ببیند و فکر میکنه ایشون مثلا حضور ندارد و غیبت رو به معنای عدم وجود گرفته که اصلا ایشون وجود نداره که انهو. نه خیر، هستند اما ظاهر نیستند، نه اینکه حاضر نیستند. ایشون حاضره و یکی از بزرگترین منتظران خود حضرته و همچنان که شیعیان اون حضرت منتظرند و انتظار، یعنی زمینه سازی برای ظهور دارند، برای ظهور زمینه ها رو مهیا میکنن و آمادگی برای ظهور میدونن انتظار رو و عمل میدونن و بهترین عمل که افضل الاعمال انتظار الفرج، خود امام زمان ارواح نافدا هم زمین های ظهورشون رو مهیا میکنند و ما میتونیم ببینیم اون موقعی که امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسیدن وضعیت شیعه به چگونه بود، یعنی پیروان اهل بیت، و امروزه چگونه است. یقیناً دست امام زمان ارواح نافدا در کار است. خود حضرت هم میفرمایند که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم، از یاد نبردیم. لولا ذلک، اگر عنایت ما نباشد، اگر خدایی نکره ما شما رو فراموش کنیم، لنزل بکم اللعوا و سلمکم الاعدا، دشمنان شما رو ریشه کن میکنن و بلاها از هر طرف شما رو احاطه میکنه. پس غیبت به معنای عدم حضور نیست، به معنای عدم ظهوره. ما از مثل یه خورشیدی که پشت ابره، این آقای مجری اگر اینجور میخواد استدلال بکنه، وقتی خورشید میره پشت ابر باید بگه اصلا خورشیدی نیست. اگه خورشید بود که من میدیدم که، در حالی که شما از نور او، از گرمای او دارید بهرمند میشید، من تا پشت ابره. این اولا. و ثانیا، خب ایشون که میگن آقا تشکیل حکومت شده، طرفدارا داره میگن بیایید بیاد، اولا باید توجه بکنه که رسالت حضرت رسالت جهانی است. در رسالت جهانی لیقوم الناس بالقسط، خود مردم باید قسط را به پا بدارند، مردم به پا بدارند قسط را. و چون حکومت دینی حکومتی است که مردم باید خودشون پای کار باشن، امام که هست، رهبر که هست، که امام زمان ارواح نافدا، از اون طرف قانون دستورالعمل هم است که وحی است، قرآن است، سنت پیامبر و اهل بیت است، میمونه فقط یه آمادگی مردم. چون رسالت ازدگی رسالت جهانی است، میطلبد که همه مردم جهان بایستی آماده بشن و این زمینه‌هاش داره جور میشه. ما در همین روز قدس میبینیم که چطور یک تنفری از صهیونیست‌ها و همه کسانی که اینها رو حمایت میکنن دارد ایجاد میشود. مردم جهان دارن بیدار میشن. یه چالش بزرگی که کشورهای استکباری باش مواجهن این استش که مردم جهان دارن بیدار میشن. مستضعفین عالم به گفته امام راحل رضوان الله علیه دارن بیدار میشن و یک حزب جهانی و یک وحدت جهانی مستضعفان بر علیه مستکبران داره شکل میگیره و جرقه هاش هم میبینیم، راهپیمایی قدس، راهپیمایی اربعین رو داریم میبینیم. اینا حقیقتا راه قدس و کربلا میگذرد. خدا رحمت کنه امام راه رضوان الله تعالی علیه رو، فرمودن راه قدس از کربلا میگذرد. خود حکومت دینی ما، جمهوری مبارک اسلامی ما، با انفاس قدسیه امام راحل و رهبری داهیانه اون بزرگوار ایجاد شد و با حمایت همه بزرگان و علما و فضلا و مراجع خب تونستن یک ریشه قدیمی و محکم آمریکا رو در منطقه که رژیم منحوس پهلوی بود، خب این رو به زباله‌دان تاریخ بفرستن. و الان اون طرف هم داریم میبینیم بیداری در عراق رو، در لبنان رو، در سوریه رو و در همه اینها چطور مستکبرین دارن عقب نشینی میکنن. خب این زمینه ها برای همون زمینه هاست که برای ظهور حضرت باید، چون رسالت حضرت تشکیل حکومت جهانی است و این زمینه هایی میخواهد و این زمینه ها فراهم نشود اون ایجاد نمیشود. یه نکته دیگه این که حالا ما به این آقایون عرض میکنیم که آقایون بزرگوار، مجری عزیز، بفرمایید که شما اونجایی که دلائل واضح و آشکار بود چه کار کردید با ائمه ما؟ شما دلیلی محکمتر، متقنتر از جریان قدیر دارید؟ اصلا این همایش با شکوه و بی نظیر قدیر رو شما چی تفسیر میکنید؟ چی معنا کردید؟ که حالا در رابطه با اینکه مردم چرا 1150 سال میگن ابن الحسن امام زمان و امام زمان نیامده است و اونجا میتونن بگن که ما حجت تو گفتیم نیامد. شما اونجایی که اینقدر روشن و بیان بود زیر بار نرفتید. ولایت رو که حاکمیت است به شهادت لغت، به شهادت شاعرهایی که پاشدن اونجا شعر گفتن، به شهادت کسانی که بعدش با امیرالمومنین بیعت کردن، اصلا خود اون جریان اقراری که پیامبر قبلش گرفت، الست اولا بکن من انفسکم من کنت مولا فهازا علیون مولا، بعد دعای بعدش اللهم وال من والا، آد من آدا، ونصر من نظره وقت. اینا رو شما چه کار کردید باش؟ با امام حسینی که یه جمعی نامه نوشته بودند امثال همین افراد چه کار کردن؟ با اینکه نامه نوشته بودند بیا، خب زدن زیر تعهداتشون. حالا این امام اگر بیاد همین امثال همین مجری چجور باش برخورد میکنن؟ چه کار میکنن؟ این وهابی ها چه کار میکنن؟ ما اهل سنت، برادران اهل سنت از وهابی ها جدا میکنیم، تفکیک میکنیم. وهابی ها یک قده سرطانی هستن در اسلام. اینها چه کار میکنن؟ بنابراین تا زمینه ها مهیا نشود و امثال این مجری از این لجاجتشون دست نکشن و نیان پای استدلال، روایت هایی که ما داریم ببینیم این روایت ها چی میگوید به شهادت آیات قرآن، به شهادت روایات اهل بیت، به شهادت حکم عقل. ما معتقدیم به این که بشر مضطر به حجت و امام است، همچنان که وحی به تنهایی کافی نیست. آقای رجایی، ما معتقدیم این وحی حاملی میخواهد که اون پیامبر است. پس وحی به تنهایی کافی هست بنا کتاب الله غلط است، خلاف خود قرآن است. خود قرآن میگه این اگر بنا بود که پیغمبر ما نمیخواستیم وحی کافی بود، خب این وحی توی صندوقی از فرض فرمایید که نمیدونم صحف بهشتی هرچی در خانه خدا نازل میشد یا نه رو کوه ابو قبیس، بعد خطاب میپیچید ایها الناس برید اینو بخونید استفاده بکنید. مثل که ما بگیم کتاب طب رو بذاریم توی اینترنت همه خودشونو معالجه میکنن، یه دکتر نمیخواید. کتاب حقوق رو بذاریم توی اینترنت، مردم برید اینترنت رو بخونید یا کتابای حقوقی رو بخونید، دیگه شما حقوقدان نمیخواید. مسخره میکنن همه اینو. میگن آقا این کتاب طب طبیب میخواد، کتاب حقوق قانوندان میخواد، حقوقدان میخواد، وحی حاملی میخواد که پیامبر از همین حامل، به همین دلیل که صرف وحی کافی نیست و پیامبری باید باشد که حامل وحی است، مفسر و مجری و مبین وحی است، بعد از رسول هم کسی رو میخواهیم. منتها دیگه وحی پیامبر، پیامبر خاتم است، وحی هم به کمال خودش رسید. فقط کسی رو میخواهیم که این قانون اساسی رو تفسیر کنه، تبیین کنه و بعد حاکم باشد، چون بر اساس تفکر دینی حاکم باید معصوم باشد. و اگر دست ما از او کوتاه بود در اصل غیبت، به ما گفتن برید سراغ فقها، اما الحوادث الواقعه، چون اونها هستن باید که محور کار باشن. و مضافن این که در اصل غیبت یه طریق مدیریت امام زمان ارواحنا فدا و نقش حضرت، علاوه بر جایی که نقش مستقیم دارد، جاهایی نقش غیر مستقیم دارد. نقش غیر مستقیمش از طریق فقه هاست، فرمودن اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط حدیثنا فانها حجتی علیکم و انا حجت الله. شیعه دارمدار حجت هست دیگه. پس بنابراین در اصل غیبت خود حضرت فعالیت هایی دارند که حالا بخشی از اونها ممکنه مثلا اعلام شده به گوش ما رسیده است، مثلا فرض کن جریان فتوای تنباکو، مثل جریان اون شیعیان بحرین، عنایت امام زمان به محمد ابن عیسی بحرینی و جماعت شیعیان بحرین و موارد دیگه. غیر مستقیمش هم از طریق فقها هاست که اینها حجت برای شیعه هستند، میان و زمینه ها که فراهم بشه حکومت دینی رو تشکیل میدن. این حکومت دینی اهداف خودش رو تعقیب میکند و در عالم با رشد فکری انسان و بلوغ فکریشون همه طرفدار حق میشن. همه امروزه آقای رجایی از رژیم کودک‌کش صهیونیستی متنفرن، همه عالم متنفرن. من در کشورهای مختلف بودم، از خود آمریکا گرفته تا کشور رو، واقعا متنفرن.
فطرتشون این اختزام
کنه. علتش هم اینه آقای رجایی، اصلا یهود یک نژاده، دین نیست. اصلا یک خودشو نژاد برتر میدونه و از اون طرف از هیچ کاری ابا ندارد و توی قدرت نفوذ میکنه، نفوذ سیاسی و اقتصادی داره. در قدیم هم همین جور بوده، حتی در قبل از رسول مکرم اسلام دو ابرقدرت روم و ایران رژیم همین یهودیان نفوذ میکردن و بعد اینا رو از درون پوک میکردن، قدرت اقتصادی و سیاسی رو دست میگرفتن. یعنی این افراد میشدن مثلا فرمانده ها یا مسئولین رده بالا نظام میشدن عروسک خیمه شبازی اینها، اینجور نفوذ میکردن. فلذا اصلا از اینا متنفر بودن. برای همین اینها رو آوردن در مدینه، در جزیره العرب آوردن، کوچ دادن. اصلا قدیم از اینا بعدشون میومد. الان هم با توجه به این جنایت هایی که من واقعا متنفرم، بنابراین من عرض میکنم که با توجه به این شواهدی که هست، وقتی که مردم های همچین رژیم هایی متنفر بشون و بعد به تبع کسانی که از اینا حمایت میکنن از اونها هم متنفر میشن و به تدریج زمینه برای یک جنبش جهانی مستضعفین بر علیه مستکبرین، به ویژه بر علیه صهیونیست ها، این شکل گرفته از سال هاست، به ویژه با که نمادش هم میکشم روز راهپیمایی قدسه. و از اون طرف اینقدر اینه میگذارد که انشالله ما با از بین رفتن این رژیم تقلبی مواجه خواهیم شد انشالله.
جناب استاد، این بحث خوبی است و نیاز هم داریم بیشتر همین بحث یهود رو که فرمودید. من حالا میپرسم، ولی قبل از اون اجازه بدید فقط یه اشاره‌ای از حضرت عالی بگیریم، داشته باشیم به این نکته که ما هنوز اون اثراتی که در اصل غیبت، یعنی فرصت‌هایی که به ما دادن برای رشد و تعالی، بهش نرسیدیم. و یک دورانی است که مثلا قبل از انقلاب، انقلابی ها به گونه ای بود که همیشه به قول امروزی ها خودشون رو آپدیت میکردن، تو مسیر بودن، تو خط بودن. اما وقتی که انقلاب پیروز شد، استاد مطهری در کتاب انقلاب اسلامی میگه از این به بعد باید خیلی حواستون جمع باشه، چون جوهر انقلاب شما رو همینجوری حرکت میداد، ولی از این به بعد باید خیلی دقتتون بیشتر باشه و دیگه محرک اونجوری شاید نداریم مثل یه رژیم قاسی مثل شاه مثلا. و در عصر غیبت یک امتیازاتی ما داریم که همین که در حرکتیم، در تلاش هستیم و به جایی باید برسیم که متا ترانا و نراک، لیاقت داشته باشیم ما رو آقا ببینه که بعد ما اون رو خب این لیاقت وقتی خواهیم کسب کنیم باعث خودسازی ما میشه. اگر یه اشاره هم این فوایدی هست میخواید داشته باشید، بعد من بحث یهود رو انشالله زحمت بدم از شما بپرسم.
بله، اصلا انتظار که اینی همین خودسازی، حرکت، پویایی، و ما خودسازی رو از جامعه سازی و دیگر سازی جدا نمیدونیم. من به میزانی که خودم رو بسازم، کونو دعاتن لناس به غیر السنت کم، همین که من رو ببینن خودش تبلیغ این دین و این مذهب من است. و والذین هم لزکات فاعلون، بعض از مفسرین اینجور معنا میکنن در سوره مؤمنون، کسانی که برای تزکیه خودشون مدام تلاش میکنن. والذین هم لزکات، چون بس زکات به معنی اون زکات مالی اینجا نیست، چون با تعبیر والذین هم لزکات فاعلون نداریم، ولی حتی هم گفتن لزکات عاملون. ولی فاعل که میگن، یکی از ویژگی های مؤمن همینه، مدام برای تزکیه خودش تلاش میکنه، عمل میکنه. و انتظارم که افضل الاعمال دیگه، تو اون روایت هم داریم که من سرن یکونم من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. در همین حال انتظار با دو تا ویژگی ما داشته باشیم. یکی ورع، یعنی کف و نفس عن المحرمات، گناه نکنیم، برای دین حریم قائل بشیم. و یکی این که به سجایا و زیبایی های اخلاقی هم مزین بشیم. ولی عمل بالورع و محاسن الاخلاق، همه زیبایی اخلاقی رو باید داشته باشیم. اصلا منتظر اینه و هو منتظر، همین حال انتظار، این دو تا ویژگی رو باید داشته باشیم. در نتیجه مدام یک منتظر، یک شیعه برای تزکیه نفس خودش تلاش میکنه، و به میزان این که تلاشو میکنه طبیعتا تأثیرش در فضای جامعه بیشتر خواهد بود. هر چقدر که ورع داشته باشه، برای دین حریم قائل بشود، کف و نفس از اجتناب از محرمات الهی داشته باشد، به همان میزان میتواند در فضای جامعه تأثیرگذاری بیشتر باشد. که به زیبایی های اخلاقی مزین بشود، هر چه زیبایی اخلاقی شما بگید این باید داشته باشه. امام صادق علیه السلام آقای رجایی میفرمایند که اگر در یک شهری 100,000 نفر زندگی بکنه، شیعه ما بهترین آنها نباشد، این شیعه حقیقی ما نیست، شیعه تام و تمام ما نیست. واسه در یک جایی، اگر مثلا شیعه در یک کشوری زندگی میکند، یا الان مثلا فرض کن در خود ایران اسلامی، اگر مکانیکه بگن مکانیکی میخواد برو فلان جا، خیلی آدم خوبیه، انصافش، واردیش و و و و این، ولی یه جایی میری ماشین تو میذاری تعمیر بکنم مثلا، بعد میبینی بنزینشو خالی کردن، یه قطعه خوب داره خدایی نکرده وا میکنه، یه قطعه مثلا فرض کن مستعمل جاش میذارن، خب این چقدر باعث تنفر میشه، میگم میشه فلان مکانیک نرید، خیلی آدم بی خودیه، هم گرون میگیره، هم خوب کار نمیکنه، هم وارد نیست. شیعه در یک جایی که هست به لحاظ اخلاقی بایستی نفر اول باشد، و اصلا حقیقت انتظار همینه. بنابراین این انتظار از خودسازی و از اون طرف از جامعه سازی جدا نیست.
بسیار استفاده کردیم جناب استاد. اگر از اون اتاق فرمان آمادگی دارن یا میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم انشالله سوالاتی که مطرحه در خدمتون باشیم.
شان سبا چه ملاحتی
سروران عزیز، برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شماست و در مباحث مهدویت انشالله بتونه انجام وظیفه بکنه. یه نکته ای رو از محضر استاد عزیز باید بپرسم. جناب استاد، ما وقتی نگاهی میکنیم این علائم آخرالزمانی، انصافا شما هم یه اشاره فرمودید، روز به روز خودش رو بیشتر نشون میده و جالبه که در آموزه‌های شیعی به ویژه خب خیلی این مسئله مطرحه. من حتی یه موقعی برای خودم جالب بود که در مسئله داعش که یک سری نمادها و نشانه‌هایی داره بررسی کردم، دیدم که عجب، اینها هم از علائم آخرالزمانی اومدن سرقت کردن و برای خودشون که کسب اعتبار کنن یه سری علائمی رو قرار دادن. قبل از انقلاب یادم جناب استاد روحانی های بزرگوار، یه روحانی بود در محل ما که صحبت می‌کردن در مورد علائم آخرالزمانی، خب معمولا اون موقع خیلی با پوزخند مواجه می شد، اصلا تصور این چیزا نبود، ولی امروز اینقدر عادی شده چون علائم یکی پس از دیگری دارن خودشون نشون میدن. یه بحثم حالا یهودیت در این علائم آخرالزمانی هست که در طول تاریخ یهودیت یک جلوه هایی از خودش رو اینم مثلا بپرسم که حالا بین یهودیت هم آیا درجه و اعتباری هست، آدماش متفاوتن از شبد که فرقه هاشون، یا اینکه همه رو میشه کمپلت یک جا در علائم آخرالزمانی با هم دید؟ این بحث رو انشالله یک کلیدی بزنید برامون باز بکنید و بتونیم استفاده بکنیم.
خود یهود هم همه یک دست نیستن. خداوند میفرماید که یه تعدادی کمه در سوره اعرافه، شاید همون آیات حدود 170 اینها باشه، که یه جماعت کمی از اینها اینگونه، ولیکن اکثرهم فاسقون، بیشتر اونها فاسقن. یه جماعت کمی از اونها افرادی هستن که خب خدا ترسن. اون افراد یقینا در رژیم صفاک و کوتک کش و جعلی صهیونیستی، نمیخوایم اسم اسرائیل هم بیاریم، میخوایم بگیم کسانی که فلسطین رو اشغال کردن، نیست. ولی من در بعضی از کشورها دیدم که کسانی هستن که با خود این روال، با این صهیونیستا، با این کشور جعلی اسرائیل مخالفن و از کارهای اونها حتی اعلام بیزاری میکنن، راهپیمایی میکنن. بالاخره تو اونها کسان اینگونه هستند. ولی اون چه که هست، یهود در قرآن و در روایاتی که راجع به آخرالزمان هست یک نژادی میدونن خودشون رو و حقیقتا مثل اینکه دین نیستند و خودشون نژاد برتر میدونن و عرض کردم که نفوذ میکنن. در آیات مختلفی ما این نکات رو میبینیم. من قبل از اینکه بخوام اشاره بکنم به آیاتی از سوره اسراء و آیات اولیه سوره روم، اجازه بدید در رابطه با سوره مائده فکر آیه 64 باشه. در اونجا خداوند در رابطه با یهود چنین میفرماید که میفرماید و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. اینا به خاطر اون انحرافاتی که داشتند، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ اینکه هم انبیای الهی رو میکشتن هم تهمت میزدن به بعضی از انبیا، و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یده مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اینا فهم میکنن خدا دستش بسته است، در حالی که کامل کامل دست خدا بازه. و لیزیدن کثیرم من هم انزل الیک من طغیانن و کفرا. اینا وقتی بعد از آیات رو میشنوند، به جایی که ایمان بیارن بر کفرشون و بر طغیانشون افزوده میشود. همین دلیل باشد و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. تا روز قیامت بین خود اینا هیچ وقت نمیتونن به یک وحدت و تفاهمی برسن. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اینا اصلا کارشون آتش افروزیه.
این سوره
مائده آخرین سوره ایست که بر پیامبر نازل شده است، یک پارچه نازل شده، در غدیر خم هم نازل شده است. چون پیامبر صلوات الله و سلام علیه خداوند در حقیقت به عنوان اینکه یک درگیری نهایی ما با یهود هست، در رابطه با یهود در این سوره گفتگوهای خیلی جالبی داره. اونم که گفتم بعضی از اینها خوبن، شاید تو همین عرض خدمت، بله همین آیه 66 سوره مائده است. میفرماید خدا میگه در حالی که اگه ایمان بیارن آدمای خوبی بشن، ما برمیگردیم امکاناتو بهشون میدیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. از هر طرف نعمتای ما اونا رو احاطه میکنه اگر اینا حقیقتا در فکر باشن قرآن، تورات و انجیل و قرآن رو به پا بکنن. ما انزل اليهم قرآن میتواند باشد. منهم امتون مقتصده، یه جماعتی از اینها میان رو هم، و کثیر منهم سا اما یعملو، خیلیه بسیاری از اونها بد عمل میکنه. که من گفتم فاسقه، بله که من گفتم فاسقه، ممکن اواخر آیه سوره اعراف احیانا باشه، ولی اینجا و کثیر همین آیه بوده و کثیر منهم سا اما بل یا ایها الرسول بل ما انزل الیک میاد. خیلی عجیبه این. و بعد ولی خداوند بعد میفرماید که یا قل یا اهل آیه 66 قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. شما پایه محکمی ندارید تا بتونید تورات و انجیل رو به پا بکنید. پایه محکمی ندارید. آخه اینو بعضی بد معنا میکنن، میگن لستم علی شیء حتی تقیم، شما چیزی نیستید مگر تورات و انجیل رو به پا بدارید. علامه طباطبایی میفرمایند و ظاهرا همین معنام درست باشه، لستم علی شیء حتی تقیم، شما چیزی نیستی تا به پا بداری. نه اینکه اگر به پا بداری چیزی میشه، اصلا چیزی نیستی، چون شما بحث وصایت موسی و عیسی علی نبی و علیه السلام شما از این بردید. شما دیگه در باب وحی رو بستید. وقتی پیامبرتون از دار دنیا دیگه باب وحی رو گفتید بسته شد، در حالی که این چنین نیست. بایستی مدام کسی به عنوان حجاج الهی باشد. خب اینجا ما ببینیم کسانی هستن که اولا پس این الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یک کلما اوقدونان للحلب اطفاها الله. خدا اونا به این آتش افروزی ها اینها رو هم در تاریخ رسول ما میبینیم، هم در جابجای تاریخ اسلام میبینیم که چطور خدا به رغم همه آتش افروزی هایی که اینها دارند، ما میبینیم که اینها منجر به شکست میشود. و ما این رو در جنگ 33 روزه دیدیم عنایت های خداوند. خب حالا اجازه بدید من در رابطه با یهود در آخر الزمان، ما دو تا سوره داریم. بله. یکی سوره اسراء که من چون ممکنه وقت نرسه راجب اینم قبلا گفتگو شده. بله. من اگه فرصت شد برمیگردم، ولی چون راجبش گفتگو شده. بله. اما یکی از سوره هایی که راجبش گفتگو نشده سوره رومه.
بله.
در رابطه با سوره روم من معتقدم که یکی از سوره هایی که خیلی خوب دلالت میکند بر این که یهود در آخر الزمان از بین خواهد رفت، یعنی بخون صهیونیستا و این کسانی که اینجور بر علیه همه بشریت و فلسطینی ها و مسلمین توطئه میکنند و فلسطین به دست شیعیان اهل بیت فتح خواهد شد، بنا این دلیل بر این عرض من آیات اولیه سوره مبارکه رومه. من معنا بکنم سری میترسم به وقت نرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت روم، روم شکست خورد، مغلوب شد. خب درگیری بین روم و ایران بود،
ایران بوده
روم مغلوب شد. فی ادنى الارض، در نزدیکترین سرزمین، یعنی شاماس، یعنی فلسطین. در درگیری بود که بین روم و ایران در اونجا رخ داد. فی ادنى الارض، یعنی نزدیکترین سرزمین نسبت به عربستان که همون نزدیک شامات بود، اون موقع متعلق این بود به رومی ها. بین رومی ها و ایرانی ها جنگی در گرفت، در اونجا رومی ها شکست خوردن. و هم من بعد غلبهم، ایشان بعد از غلبشون به زودی پیروز میشوند. این ضمیر هم به کی برمیگرده؟ ما میبینیم که مفسرین و مترجمین ضمیر هم رو به روم میزنن، میگن هم یعنی رومی ها. من بعد غلبهم، بعد از غلبه رو میگن، خب بعد از غلبه کردن که نشد، اینا که شکست خوردن، میگن خب غلبه رو اسم نداره، این زیاد از مصدر بنا اسم مفعول، یعنی من بعد مغلوبیتهم، بعد از شکرت خوردنشون پیروز میشن. این منشأ برداشت اشتباه از این سوره میشود. در روایت هایی که از حضرت صادق سلام الله علیه داریم، از ائمه معصومین تصریح میکنن که این هم ایل فرس، این ضمیر هم به همون فارسی ها یعنی ایرانی ها بازگشت میکند. خداوند میفرماید و هم یعنی ایرانی ها، من بعد غلبه هم، بعد از این که غلبه کردن و رومی ها یک بار دیگه هم غلبه پیدا می کنند در یک درگیری دیگه که بین روم یعنی غرب و بین ایرانی ها و پیروان اهل بیت در می گیرد، یک بار دیگه هم غلبه می کنند. خب حالا اینجا بحث تفسیری که چرا اینجا غلبت روم رو مطرح می کنه، نه پیروزی اونها رو، و این حالا بماند. فی ادنى الارض به چه صورت؟ خب نمیگه مثلا فلسطین شامات، فی ادنى الارض رو تعبیر میکنه. بحث تفسیر ما ممکن نرسیم الان. حالا نکته شما، ولی حواسمون باشه اگر غیر این معنا بکنیم و هم رو به معنای روم بگیریم، مجموع اون وقت من بعد غلبه هم رو هم بگیم من بعد مغلوبیت هم. و بعد اصلا دیگه من بعد غلبه هم اضافی بود اصلا، میگه و هم سیغلبون، و هم یعنی رومی ها به زودی غلبه میکنند، که من بعد غلبه هم نمیخواست،
دچار کلفت عظیمی
اصلا میشه. عظیم میشد. بله، من بعد غلبه هم یعنی همین ایران، همین قومی که غالبند.
بله.
بعد از غلبه کردنشون به زودی یک بار دیگه غالب میشن. فی بضع سنین، در یک درگیری که کمتر از 9 ساله، بین 3 تا 9 سال طول میکشه، یه درگیری که بضع سنین طول میکشد، در این درگیری دوم هم ایرانی ها پیروز میشن. لله الامر من قبل و من بعد، همین هیچ کاری از حوزه خداوند و امر و عنایت او و مشیت و تقدیر او بیرون نیست. قبل از پیروزی و بعد از همه امر به دست خداست. یوم اذن یفرح المؤمنون، در اون روزی که دوباره پیروز میشن مؤمنون شاد میشن. خب ما اگر این رو بزنیم به روم و اگر بزنیم به اون واقعی که مثلا چند سال بعد رخ داده است، حالا مورخین دنبال تاریخش میگردن که بعضی هم درستش میکنن، بعضی هم میگن نه بابا درش انقلتقل تمثالی، اگر بزنیم به اون تا آخر دوباره روم بر ایران پیروز بشود چه کار داره به مسلمان‌ها و به مؤمنین توی مکه که مثلا مکی‌ها خوشحال بشن؟ این که ربطی به اونا نداره که یوم از این یفرح المؤمنون نشون میده پای مؤمنین درگیر است. یعنی تو این درگیری با غرب این مؤمنین و شیعیان و پیروان اهل بیت هستن که در ادبیات قرآنی مؤمن به پیروان اهل بیت. به نصر الله، نصرت خدا شامل حال مؤمنین می شود، نه شامل حال مثلا فرد فهمید رومی ها. ینصر من یشا و هو العزیز الرحیم. اینو یه توضیح دارم عرض میکنم، وعده، این وعده قطعی الهی است. لا یخلف الله وعده، خدا هم در وعدش هیچ تخلفی نیست. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مردم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، حساب میکنن اون مثلا قوت داره، قدرت داره، نمیدونم هواپیما داره، رژیم های مستکبر پشتیبانشن و هم عن الاخرت هم غافلون، در حالی که اینها غافلن از نهایت کار، چه آخرت داشته نهایت کار اینا غافلن. اگر هدفمندی رو در عالم میدیدن که اولم تفکر و فی تفکر در انسان و تفکر در اولم یسیر و فی الارض تاریخ، ما میتونیم اینها رو کاملا به دست بیاریم که هدفمند است و این هدفمندی سنن الهی است و در این سنت ها یقینا این غربی که میخواد استکبار داشته باشه از بین میرود. و درگیری در همین ادنا الارض راجع به همین فلسطین و شامات، خب من با توجه به روایات میدیدم که این هم بایستی بخوره به ایرانی ها و از طرف خب مفسرین نگفته بودن. من یه مداری باعث تردیدم شد. خب این تفسیر سوره روم رو داشتم در مرکز تخصصی تفسیر سال 70 و چند بود، بعد اونجا مطرح کردم اما نوشتم و منتشر نکردم. نوشتم و منتشر شده، تأملی در سوره روم الان منتشر شده این، ولی منتشرش نکردم تا اینکه یه حکایتی شنیدم به برداشت خودم اطمینان پیدا کردم. یه کتابی داره یکی از فضلای حوزه آقای علوی، این آقای علوی دیدم در اون کتاب از پدرش خاطره نقل کرده. این بینندگان از ما زیادی گوش بدن برای بحث امروز ما خیلی خوبه. میگه پدر من حضرت شاگرد حضرت آتالوزمای خویی رضوان الله علیه بود. حضرت آتالوزمای خویی رضوان الله علیه مریض شدن، ایشون از نجف بردن به بغداد در مستشفای بغداد. پدرم با جمعی از شاگردایشون رفتن برای عیادت این بزرگوار. میگه در اونجا دار الکلام حول الفلسطین، اون ایام حالا مثلا چه درگیری بود دیگه توضیح نمیدن، صحبت فلسطین مطرح میشود. میگه تا صحبت فلسطین شد دیدیم حضرت آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که فلسطین به دست پیروان اهل بیت فتح می شود. میگه ما همه تعجب کردیم.
چطور؟
گفتیم آقا کجا نمیگی؟ ایشون فرمودن که به شهادت آیات اولیه سوره روم. حالا سوره اسراء راجبش گفتگو شده، اگه فرصت من عرض میکنم. من معتقدم که یا هیچ کدوم اون دوتا وعده الهی محقق نشده است، یا حداقل یکیش محقق نشده است، یکیش مونده که به دست پیروان اهل بیت و با رهبری امام زمان ارواحنا فدا هست. و اگر هیچ کدومش اون دوتا وعده محقق نشده باشد، یکیش که نزدیک به دست پیروان اهل بیت است و اون نهایی که کاملا دیگه تارمار میکنن صهیونیستا رو، نشانی از اونها نخواهد بود، تبدیل اون که آیه قرآن دارد دیگه تب برو ما علو تدبیرا، یعنی دیگه هیچ چیزی ازشون باقی نما، تارمار میشن. اون ان شاء الله به دست امام زمان داره به سوره اسراء گفتگو میکنیم. اما این بزرگوار فهمیده بودن به شهادت آیات اولیه سوره روم. میگه ما هیچ کدوم اونجا اون هیبت ایشون و اون فضا فضای عیادت بود، به ما به خودمون جرأت ندادیم سوال بکنیم از کجای این سوره شما آیات اولیه این برداشت رو کردید. من تا این خاطره رو خوندم به این برداشت خودم یه مداری مطمئن شدم، به خصوص که اصلا اگه غیر این معنا بکنیم سوره باز نمیشه اصلا برای ما. سوره با یه اجمال و ابهامی گره میخوره، فرازهاشو نمیتونیم خوب فهم بکنیم، غافل از اینکه با این نگاه و با این روایتی که تصریح میکند که مراد از هم ایرانی ها هستن، قوم فارس هستن، من برای همین یه نامه‌ای برای سید حسن نصرالله نوشتم و در اونجا نوشتم که خوشا به سعادت شما که قرآن در آیات اولیه سوره روم این بشارت را داده است که فلسطین به دست پیروان اهل بیت فتح می شود. و این نامه رو هم فارسی بود، در این دیداری که بنابود با ایشون داشته باشیم که متاسفانه در لبنان این فرصت نشد، جانشین ایشون اومدن دادم به این گفتگو، متن نامه رو ندادم، گفتگو کردم. بعدن که دوباره اومدم ایران این نامه رو ترجمه به زبان عربی کردم، توسط که دوستان گفتم که برسونن به دست ایشون. به هر حال مطمئن باشیم که فلسطین به دست پیروان اهل بیت فتح می شود. آیا این با رهبری امام زمان علیه السلام است؟ این قطعی است. کلی و تبر و معلا و تطویرا اصلا جای بحث ندارد. و یا اینکه قبل از اینکه امام زمان ارواحنا فدا هم بیاند این کار صورت می گیرد. این حالا نیاز به تأملی در آیات و روایات داره. باز اگه سوالی از فرصتی هست من در خدمت
این بحث کنم. روم و فلسطین با هم تفاوت ندارن؟
بحث روم و فلسطین اینجا بحث در این است، غلبتون فی ادن الارض.
بله.
چون اصلا اونی که محل دعواز ادن الارض شاماته. دو قدرت روم و ایران سر این شامات به لحاظ این که یک منطقه کاملا استراتژیک هست با هم دیگه درگیری دارن.
بله.
و سر همین فی ادن الارض درگیری نهایی بین پیروان اهل بیت و روم که غرب هست در خواهد گرفت. چون میدونی اینجا روم درسته که روم شرقیه، ولی امروزه اون غلبت روم در اون موقع خود اون قسمت غرب هم شامل میشد، امروز که کاملا غرب و آمریکا رو در بر میگیره. در همین فی ادن الارض که فلسطین است درگیری نهایی بین پیروان اهل بیت و غربی ها و این رژیمی رو که در اینجا اومدن به صورت جعلی ایجاد فی ادن الارض و بدانن وعده قطعی الهی هم من بعد غلبه ما یک بار دیگر ایرانی ها اونها رو در همین ادن الارض در همین حاکمیت شام شکست دادن، به زودی انشاءالله در درگیری که کمتر از 10 سال طول می کشد اون رو شکست خواهند داد. حالا چه در یک مرحله با حضور امام زمان ارواحنا فدا و یا این که نه پیروان به همه حرکت رو آغاز میکنن به نهایت میرسونن و امام زمان ارواحنا فدا در استمرار همون حرکت انشاءالله ظهور میکنن. این وعده آیات الهی در سوره و این فقط کلام من نیست، ممکن حالا برداشت من رو کسی این قول داشته باشه، اما یه بزرگی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میدونید یک کتابی دارن به نام البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه‌ای داره خیلی قشنگه. ایشون میفرماید در اول مقدمش میفرماید منذ کنت ایام السبا و ولعن به تلاوت کتاب الله المجید، من از کودکی به خوندن قرآن حریص بودم. ما یه استادی داشتیم ایشون میفرمودن که من شاید 12-13 یا 14 سنه بود 500 تا ختم قرآن داشتم.
بله.
که من گفتم آقا این ابواب عدد کثرته، مثلا میخواید یه میداری؟ گفت نه.
بله.
من اون موقع یعنی بعضی از این آقایون اینقدر به قرآن علاقه منده بودن. منذ کنت ایام السبا و ولعن، و من معتقدم اگه تفسیر ایشون ادامه پیدا میکرد که شو همین البیانی که الان هست عربی شون یک جلد ببینید دیگه، دو جلد فارسی هم ترجمه شده. من به بعضی از یه تفسیر سوره حمد داره با یه مقدمه، ولی در همونجا مشخص است. و ای کاش بزرگانی می اومدن از کسانی که امثال آقای خویی رضوان الله علیه در حوزه تفسیر و کسانی در حوزه روایات مهدویت وارد می شدن. و شما الان تفسیر نمونه‌ای که حضرت آیت العظمای مکارم شیرازی دامت برکاته دارن، یکی از علل و امتیازات بزرگش اینه فقیهی اونو نوشته. ما الان کسانی میبینیم که اومدن تفسیر ولی فقیه نیستن، ولی وقتی بزرگی هم کار جمعی و هم یک فقیهی که من خودشون سوال کردم آقا این توفیقات که شما دارید فکر نمیکنید که بیشتر اونها مدیون همین تفسیر نمونه شماست که اینقدر خواننده داره و اینقدر خدمت کردید به فارسی زبان ها؟ ایشون گفت من یقین دارم به این مسئله. گفتم من میتونم از قول شما نقل بکنم؟ فرمودن بله. گفتم من یقین دارم توفیقاتی که خدا به من داده است یکیش همین تفسیری است و کاری که ما با قرآن داشتیم و الان خب یکی از تفاسیر فارسی که شاید اگر نگیم دومی نداشته باشه یقینا یکی از بهترین هاست.
جمعی هم چون کار شده.
جمعی کار شده برای فارسی زبان هاست به زبان خیلی خوب در این حال متقن. خب کار با قرآن این اگر بزرگانی به اینجور وارد بشن حقیقتا آیات با این آقای حضرت آقای خود زبان الله اگر وارد می شدن و کاش می فرمودن اونجا تو اونجا یه نفر سوال می کرد که آقا چجور از آیات اولیه این سوره مبارکه روم این برداشت کردید؟ ولی من احتمال میدم که شاید همین نگاهی که من خدمتون عرض کردم که بر اساس همین روایتی که هست که اگر غیر این بود اصلا واقعا باز نمیشد سوره سوره مشکل داشت. یفرح المؤمنون به نصر اللهش و هم من بعد قلم سیغلبونش. اما این درگیری بین تو قدرات سر مسئله فلسطین و شامات ما میبینیم که یک درگیری قدیمی است و انشاءالله گرش به دست این وعد الله لا یخل این وعده قطعی الهی است که انشاءالله به دست امام زمان و یا پیروان اهل بیت تحقق پیدا خواهد کرد. وقت است از آیات سوره
اسراء.
خیلی خوب. در رابطه با سوره مبارکه اسراء خداوند می‌فرماید که خب اول بگید این سوره مکی است و خود یهود در مکه حضور داشتن و از اون طرف میدونستن که چنین پیامبر یعرفونه کما یعرفون ابناهم دیگه
بله.
پیامبر آنچنان که یعرفونه کما یعرفون ابناهم خیلی مهم آقای راجایی اصلا چجوری نفر بچهشو میشناسه اینا اینجور پیغمبر رو میشناختن اینجور مشخصاتشو میدونستن راجع به روز ولادت نبی مکرم اسلام داریم و روایتش مرحوم صدوق در اول کمال الدین داره در منابع دیگه هم هست که روز ولادت یه جمعی از یهودی ها وارد مکه میشن از اهل مکه میپرسن که آیا دیشب فرزندی متولد نشده اینجا؟ اینا با هم یه نگاهی میکنن میگن نه. اینا میگن الحمدلله تا قیامت نبوت از اسماعیل و دودمان اسماعیل رفت و در اسحاق ماندگار شد. تا اینو میگن مکیا به خودشون میگن ببینیم ببینیم کسی بچه متولد شده یا نشده میرن سوال میکنن اینا که دیشب حضرت آمنه سلام الله علیها فرزندی به نام محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو زاییده است. فوری برمیگردن میان به اینا میگن که آره داشتن میرفتن بهشون صبر کنید صبر کنید یه نفر به دنیا اومده. گفت بگید ببینم قبل از این که ما بگیم یا بعد از این که ما پرسیدیم؟ گفتن نه بابا دیشب به دنیا اومده قبل از این که شما سوال بکنید به دنیا اومده. گفتم بیاین ببینیم رفتن دیدن مریم که فرزندیه اجازه خواستن بچه رو ببینن بچه رو پشتش رو دیدن به حسب اون روایت یک نشانی از نبوت که تعبیر به مهر نبوت میکنن دیدن که میگن این یهودی ها قش کردن. یکی از عللی هم که پیامبر اصرار داشت عرض به خدمتون که حضرت عبدالمطلب که ایشون برود در قریه و در مکه نباشه دکش همین بود که برود و برای اون مادر رضایی گرفتن که در مکه نماند چون خطر یهودیان رو تهدید میکرد و حتی اونجا هم میخواستمش آسیب برسونن برای همین خیلی مراقب پیامبر بودن و این رو دیگرانی هم از اهل کتاب حتی از مسیحیان گوشزد کرده بودن که خیلی مراقب این فرزند باشید این کسی است که همونی که یعرفونه هم کما یعرفونه این چنین کسی رو میشناختن وقتی اومد دیدن از فرزند از نسل اسماعیل است نه اسحاق اینا چون یه نژاد میدونستن و خودشون رو برتر میدونستن اینجا بود که زیر همه چیز زدن گفت که زدن زیر میز گفتن اصلا همه رو بازی رو به هم میزنیم ما چرا مثلا فرض فرمایید که از اسحاق نبوده اینقدر اینها عجیب مردم عجیبی هستن. خب در این سوره با توجه نوع درگیریای کس خداوند می‌فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين شما دوبار فساد می‌کنید و لتعلون علوا کبیرا خب یه خود برتربینی و از اون برتری جویی بزرگی خواهید داشت. فاذا جاء وعد اولاهما، خب وقتی که فاذا جاء وعد اولاه اولی اونها، اولین وعده که با خاطر بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، خب یه کسانی رو که کاملا جنگجو هستن، قدرتمند هستن، عبادن لن، اینو باید دقت کنیم، عبادن لناست، اینا بنده هست برای ما هستن، هر کسی نیست دیگه. نمیشه این رو با بخت و نصر رو نمیدونم اون سردار رومی و که با اونا نمیشه اینا رو مقایسه، عبادن اونا که عبادن لنا نبودن که. اولی بأسن شدید، بله اولی بأسن شدید بودن، یعنی عبادن لنا نبودن. فجاسو خلال دیار و کان وعدن مفعولا، و بعد به شهادت آیات بعدیش اینا وارد مسجد میشن، اونا وارد مسجد نشدن. خب این کان وعدن مفعولا، این یکی قطعی است انجام میشه. ثم رددنا لکم الکره علیهم، بعد دوباره ما این عرض خدمتون چیرگی و تسلط اینا بر میگردونیم. و امددناکم به اموال و بنین، ما اینا رو با مال و فرزندان یاری میکنیم. جعلناکم و جعلناکم اکثر نفیرا، نفراتشون بیشتر میشه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فله های قانون کلی. فاذا جاء وعد الاخر، آخره وعده دوم ما که بیاد، لیسو او وجوهکم، اصلا اینا آنچنان میتازن بر این یهودی ها که کاملا چهره اینها غم درش آشکار میشود. ولی یدخل المسجد کما دخلوه اول مره، اینا دیگه این بار آنچنان اینا رو تعقیب میکنن و وارد مسجد میشن تا مسجد از لوس این خبیث ها پاک بکنن، کما دخلوه دفعه اول هم وارد شدن. ولی یتبرو ما علو تطبیرا، اینا رو هلاک میکنن، تارمار میکنن، یه تارمار کردنی بی نظیر، یعنی دیگه اصلا از اینا هیچی باقی نمیماند. البته باز خداوند میفهمد اثار بکن یرحمکم، اثار بکن یرحمکم، خدا امید است به شما رحمت بیاره، رحمت بکنه. اما این اتم ادنا، برگردید دوباره پدر سوخته بازی داره بیارید، صفات بشید، نمیدونم کودک کش بشید، دوباره بخواد تو همه اهل عالم رو به هم بریزید، آتش افروزی بکنید، این اتم ادنا، برمیگردیم پدرتون رو در میاریم. و جعلناکم وقت اومه؟
بله وقت اومه.
خیلی خب، من فقط عرض بکنم آیا این دوتا وعده تحقق پیدا کرده آقای راجعی نشده؟ بعضی میگن هر دو تحقق پیدا کرده، بعضی میگن هیچ کم تحقق پیدا نکرده، بعضی میگن یکیش تحقق پیدا کرده، یکیش تحقق پیدا نکرده. به نظر میرسه حد اقلش این است که یا یک دومیش یقینا تحقق پیدا نکرده است که با توجه به شرایطی که اینیم همین رژیم صفاک کودک کش فلسطین الان، همین اسرائیل الان است که فلسطین ها رو اینجور از بین میبره، ظلم میکند، و یا اینکه هر دوش تحقق پیدا نکرده است. و اگر بگیم یکیش تحقق پیدا کرده، ممکنه یکیش در زمان عرض خدمتون که اون خلیفه دوم باشد، و یکی دیگرش هم که به دست شیعان پیروان اهل بیت انشاءالله نزدیک است. و اگر هیچ کدوم نشده باشد، اولیش انشاءالله نزدیک است، دومیش هم میتواند به دست امام زمان ارواحنا فدا باشد. حالا چون یه فرصت نیست، یه جلسه دیگه انشاءالله اگه فرصت شد سعی میکنیم این آیات رو بیشتر گفتگو کنیم.
فضا هم جناب استاد معطل شد به بحث قرآن و این ایام به ویژه، و قرآن هم که همیشه باید انشاءالله قرائت بشه، تلاوت بشه، تفکر بشه، و هر چی به دامن قرآن پناه میبریم به مراتب مشکلاتمون حل میشه و یک امر فوق‌العاده و خوبی است. درتون درد نکنه. خیلی استفاده کردیم. ممنون هستیم از همراهی شما بینندگان عزیز و بزرگوار با برنامه گامی به سوی ظهور. انشاءالله دعا فرمایید که این توفیق سلب نشه، همچنان عزیزان بتونن خدمت شما باشن، کارشناسان عزیز و بزرگوار اساتیدمون سایه‌شون بالای سرمون باشه و بتونیم همواره بهره‌مند بشیم. با دعای خیرتون انشاءالله بتونیم همواره این انجام وظیفه صورت بگیره و خدمتتون باشیم. تا برنامه دیگر که انشاءالله خدمتتون برسیم جهت عرض ادب، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.